بحث درباره صفات خدای متعال بود. عرض کردیم که صفات به اصطلاح اهل معقول و کلام به دو دسته تقسیم میشه، یکی صفات سلبیه و یکی صفات ثبوتیه. ملاک این که صفتی از صفات ثبوتیه باشه یا نه این است که اگر ما یک نقصی و محدودیتی را از خدای متعال سلب کنیم، این از صفات سلبیه به حساب میاد، مثل نفی جسمیت، نفی محدودیت، نفی مکان، نفی زمان و امثال این. و اگر یک کمالی را برای خدای متعال اثبات بکنیم، اون از صفات ثبوتی است. صفات سلبیه را تا اونجا که مورد حاجت بود در جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم و حالا نوبت بحث درباره صفات ثبوتی هست. صفات سلبیه چون نفی نقص ها و عیب ها و محدودیت هاست، احتیاج به این نداره که ما چیزی را به ذات خدا نسبت بدیم. در واقع داریم نفی میکنیم، میگیم خدا جسم نیست، قابل رؤیت نیست، رؤیت با چشم. اما صفات ثبوتیه چون چیزی را برای خدا اثبات میکنیم، میگیم فلان صفتی را دارد. در اینجا سوال میشه که آیا واقعا میشه چیزی را به عنوان صفت برای خدا اثبات کرد، مخصوصا با توجه به بعضی از روایات شریفه و بالاخص فرمایشات امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که می‌فرمایند و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. کمال توحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. بعد هم استدلال میکنند لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، هر صفتی نشانگر این است که او غیر از موصوفش هست. برای خدا نمیشه چیزی را اثبات کرد که غیر از او باشد. حلش چیه؟ از یک طرف میبینیم در بسیاری از روایات صفاتی را برای خدای متعال اثبات کرده و همینطور در قرآن کریم، از یک طرف هم در این روایات آمده که کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. برای حل این تناقضی که به نظر میرسه باید توجه کنیم به این که صفت در محاورات عرفی به چیزی گفته میشه که غیر از خود ذات موصوف باشه. مثلا ما وقتی میگیم که گلی خوشبو هست، این خوشبو را به عنوان یک صفت به گل نسبت میدیم، این بوی خوش غیر از خود گل هست، ولذا ممکن است که این بوش از بین بره ولی گل باقی باشه. یا رنگ زیبایی داره، ممکنه رنگش بپره، عوض بشه، بد رنگ بشه، ولی باز خود گل هست. یا در صفاتی که برای خودمون هست میگیم ما شاد هستیم یا غمگین هستیم. این غم و شادی که یک به عنوان یک صفت برای نفس تلقی میشه، این چیزی است غیر از خود نفس، برای اینکه ممکن است نفس باشد و شادی نباشی، یا نفس باشد و غم نباشی. بعد از این هم که غم و شادی به وجود آمد ممکن از بین بره، در حالی که هنوز نفس هست. پس اون چه در عرف بهش صفت گفته میشه در واقع همان است که ما در فلسفه بهش عرض میدیم، چیزیست غیر از موضوع. حتی اگر عرضی همیشه برای موضوع ثابت باشه ولی به هر حال غیر از موضوع است. این دوتا تلازم دارن. فرزن اگر یک موضوعی داشته باشیم که همیشه یک عرضی را داشته باشه، ولی بالاخره عرض غیر از موضوع، چیزی است که عقلاً قابل انفکاکه ولو در خارج با هم متلازم باشن، اما تلازم معناش وحدت نیست، اون چیز دیگری است، اینم چیز دیگری است، دوتایی با هم موجودن. عرض روی موضوعش موجوده، عقلن میتواند از موضوع سلب بشه، یعنی میتوان موضوع را بدون اون عرض فرض کرد که وجود خارجی داشته باشه. پس صفت به معنای عرفیش که همون عرض به اصطلاح فلسفی باشه، این را برای خدای متعال نمیشه اثبات کرد. خدای متعال عجل از این است که موضوعی برای عرضی واقع بشه، چیزی عارض ذاتش بشه. عرض عارض ممکنات و مخلوقات میشه، خدا هیچ عرضی نداره. پس اون روایاتی که می‌فرماید کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، منظور اون صفاتی است که به منزله اعراض است. صفت به معنای عرفیش، اون چه در عرف صفت چیزی تلقی میشه عرضی است که عارض اون موضوع شده. امیرالمومنین صلوات الله علیه یا سایر ائمه اطهار میخوان توجه بدن به مردم که صفاتی که به خدای متعال نسبت میدیم مثل اعراضی که به موضوعات نسبت داده میشه نیست. حتی علم، ما علمی که تحصیل میکنیم، این چیزیست غیر از ذات ما. نفس موجود بود و این علم را نداشت، بعد این علم را پیدا میکنیم، گاهی هم ممکنه باز هم ازش سلب بشه، فراموش بکنه. پس علم هم، این علومی که ما داریم، اینها هم عین ذات ما نیست، اینها هم عرضی است یا چیزی شبیه عرض است. به این معنا هم نمیشه صفتی را به خدای متعال نسبت داد. پس اگر صفت به معنای چیزی غیر از ذات موصوف باشد، به این معنا برای خدا نمیشه هیچ صفتی را اثبات کرد و باید هر صفتی را نفی کرد. پس اگر صفت به معنای چیزی زائد بر موصوف و مغایر با موصوف باشد، در مورد خدای متعال قابل صدق نیست. شاهد بر این که منظور مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از نفی صفات چنین صفاتی هست، همون جمله است که بعد می‌فرماید لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. پس معلوم است که کلام حضرت ناظر به اون صفتی است که غیر از موصوف است، و اون معمولا همون صفاتی است که ما میشناسیم، صفاتی که عموم مردم برای اشیا میشناسند و در محاورات عرفی اونها رو صفت مینامند، چنین صفاتی است، یعنی اعراضی است برای موضوعات. اما اگر مفهوم صفت را توسعه دادیم، فهمیدیم که بعضی از صفات هم هست که عین موصوف است، چیزی زائد بر موصوف نیست. به این معنا میتونیم صفات را برای خدای متعال اثبات بکنیم. حالا از کجا ما بتونیم تصور کنیم که چیزی صفت هست اما عین ذات موصوفه؟ زائد بر ذات موصوف نیست. بهترین راهی که میتونیم پی به وجود چنین صفاتی ببریم، تأمل درباره خود نفس، روح انسان. میدونید که روح و هر مجردی علم به ذات خودش دارید. علم موجود مجرد به ذات خودش، علم نفس به خودش، همون آگاهی از خودش، این عین نفس است. به عبارت دیگه خود نفس عین علم است. سنخ وجود نفس از سنخ علم است، نه اینکه نفس چیزی باشد و علم یک عرضی باشد که عارض او شدی. در مورد علوم حصولی، تصورات و تصدیقاتی که داریم، اینها غیر از نفسی. و معمولا برادرایی که آشنا هستند با بحث‌های فلسفی، معروف این است که این علوم حصولی کیف نفسانی هستند، یکی از اعراض. اما علم نفس به ذات خودش، علم حضوری نفس به خودش، اون عین وجودشه، نه اینکه یک عرضی باشد عارض ذات نفس شده. مفهومن دوتاست، مفهوم علم غیر از مفهوم نفس است، اما وجودن یکیست، یک وجود بیشتر نیست. کسانی که چنین دقتی را بتونن انجام بدن، و همینطور اگر در بحث‌های عقلی قدمی داشته باشند و بدونند که بسیاری از صفات هست که عقل از ذات وجود انتزاع میکنه، به اصطلاح ما به ازای عینی نداره، ولی صفتی است که عقل انتزاع میکنه، یعنی از معقولات ثانیه فلسفی است. اونجا هم چنین صفاتی عین ذاتی. از صفاتی که ما به همه مخلوقات نسبت میدیم، صفت امکان، ممکن، میگیم ممکن الوجود. یا فقیر، انتم الفقراء الالله. این فقر وجودی یا امکان ماهوی، این صفتی است که عقل از ماهیت امکان ماهوی را و فقر را از نحوه وجود مخلوقات انتزاع میکنه، اما چیزی غیر از ذات اونها نیست. نه اینکه ماهیت باید یک عرضی عارضش بشه تا اینکه بگیم ممکن است. امکان یه چیزی باشه غیر از خود ماهیت. صفت امکان که به ماهیت نسبت داده میشه، این عین ذات ماهیتی. نه عین ذات است، یعنی به حمله اولی مفهومن یکی نیست، ولی مصداقاً یکیست. به هر حال اگر ما بتونیم این معنا را درست تصور کنیم که میشه صفتی باشد، یعنی مفهومی بر یک شیء حمل بشه، اما مصداقش غیر از ذات موضوع چیزی نباشی. دو تا مفهوم است اما یک مصداق بیشتر نداره. عقل این مفاهیم مختلف را از یک شیء واحد بسیط انتظار میکنیم. اگر اینو بتونیم تصور کنیم اون وقت مسئله حل میشه. معنای این که صفات خدا زائد بر ذاتش نیست معلوم میشه که یعنی چی. از یک طرف صفاتی رو ما اثبات میکنیم و از یک طرف هم چیزی زائد بر ذات نیست. همون ذات بسیط بی نهایت الهی است که مصداق است برای حی، قیوم، عالم، قادر و سایر صفات. نه اینکه باید یه چیزی به نام علم بر خدا اضافه بشه تا خدا بشه عالم. خدا یه چیز، علمش هم یه چیز. خدا یه چیز، قدرتش هم یه چیز. اینجوری نیست، این محاله. حالا ادله محال بودنش اینا مفصله، نمیخوام وارد اونها بشیم. خواستم توضیحی درباره این داده بشه که ما وقتی میگیم صفات خدا عین ذات خداست معناش چیه. یعنی مفاهیمی است که عقل درباره خدا اثبات میکند ولی مصداق اونها چیزی زائد بر ذات خدا نیست. مثل یک عرضی نیست که باید عارض موضوع بشه تا صفت خاصی ازش انتظار بشه. سوادی نیست که باید عارض جسم بشه تا صفت اسود ازش انتظار بشه. خود همون ذات موضوع است که این مفهوم را عقل ازش به دست میاره. مفاهیم متعدد اما مصداق واحد حقیقی، نه اینکه باز هم واحد قابل تجزیه باشه. یه جزءش اسمش علم است، یه جزءش اسمش قدرته. خدا کلش علم است. البته کل و جز هم در مورد خدا به کار بردن صحیح نیست، برای اینکه کل هم در مقابل جز گفته میشه. ولی منظور اینه که یعنی جز ندارد. کل خدا علم است و کلش قدرت است. نه اینکه خدا که میگیم علم و قدرت دارد، علمش یه چیزی باشه، قدرتش یه چیز دیگری باشه. همه اینها غیر از خود ذات چیزی نیست. عقل این مفاهیم را برای خدای متعال اثبات می کند بدون اینکه ما به ازایی زائد بر ذات داشته باشه. یعنی معنای این صفت این نیست که یه چیزی در مقابلش قرار می گیره غیر از خود ذات. همون ذات هست که این مفهوم بهش نسبت داده میشه. پس از یک طرف اثبات صفات برای خدای متعال صحیح است، اما به همین معنا که همه اینها مفاهیمی است عقلی که از ذات انتظار میشه. به اصطلاح معقول از محمول به ذمیمه نیست، از قبیل خارج محموله. مفهومی است عقل از ذات انتظار میکنه بدون اینکه یک چیزی باید به ذات اضافه بشه تا این مفهوم به دست بیاد. از خود ذات این مفهوم رو به دست میاره. پس به این صورت جمع میشه بین این دو دسته از روایات که از یک طرف میفرماید کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، یعنی نفی اون صفاتی که غیر از ذات است، و اون روایاتی که صفات را اثبات میکنه یعنی اون صفاتی که عین ذات است. شاهدش هم همون عبارتی که به دنبالش میفرماید لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف. این یک مقدمه درباره این که معنای اثبات صفات برای خدای متعال این نیست که چیزی غیر از ذات مقدس او بهش زمینه باید بشه یا زمینه بوده از اول. اصلا اینجور نیست. چیزی غیر از ذات در کار نیست. همه اینها مفاهیمی است عقلی، معقولات ثانیه فلسفی است که عقل از موضوع انتظار میکنه بدون احتیاج زمینه ای. سه صفات ثبوتیه الهی به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته صفات ذاتی و یه دسته صفات فعلی. منظور از این تقسیم اینه که یه وقت ما وقتی صفتی را به خدای متعال نسبت میدیم، خود ذات را در نظر میگیریم و کمالاتی که عقل برای ذات درک میکنه که اونها هم عین ذات هست، چیزی زائد بر ذات نیست. ولی یه وقت صفتی را که به خدا نسبت میدیم، از مقام فعل خدا این صفت را به دست میاریم. یعنی چون خدا کاری را انجام میدهد این صفت را به او نسبت میدیم. اگر کارش را در نظر نگیریم، که البته کاری که خدا میکند همون ایجاد مخلوقات دیگه، اگر اون کارش را در نظر نگیریم یا مخلوق را در نظر نگیریم، این مفهوم به دست نمیاد. اون دسته اول که از کمالات خود ذات حکایت میکنه، اونا رو میگن صفات ذاتیه. دسته دوم که از مقام فعل انتزاع میشه، یعنی باید کاری را در نظر بگیریم که از خدا صادر میشه تا این صفت را بهش نسبت بدیم، اینا رو میگن صفات فعلیه. این دسته دوم صفات فعلیه، وقتی دقت کنید ببینید که معنای این که کار خدا را باید در نظر بگیریم یا مخلوق خدا را هم باید در نظر بگیریم، این است که یک مفهومی طرفینی قائم به دو طرف به دست میاد، به اصطلاح مفهومی اضافی. مثلا وقتی میگیم خدا خلق کرد انسان را، فعل خلق کردن خدا را وقتی در نظر میگیریم، یک صفتی انتزاع میشه، ذو اضافه، طرفینی. یعنی یه مفهومی است، یک طرفش منسوب به خدای متعاله، یک طرفش منسوب به مخلوقه. خلق کردن این مخلوق اضافه دارد به مخلوق. اون وقت یک اضافه متخالفت الاطراف، کسایی که آشنا هستند با مفاهیم فلسفی، خالق و مخلوق، اضافه خالق مخلوقی انتزاع میشه که خالقش به خدا نسبت داده میشه، مخلوقش به مخلوق. یک مفهوم طرفینی است، مفهومی است اضافی که از دو طرف با ملاحظه دو طرف انتزاع میشه. یا میگیم خدا روزی داد به مخلوقاتش، باید یه مخلوقی باشه، یه روزی هم باشه که اونم یه مخلوق دیگری است از خدا دیگه، این مخلوق از اون مخلوق استفاده کند، یعنی این روزی را بخوره یا در دسترسش باشه که ازش استفاده کنیم. چون خدا این دو مخلوق را خلق کرده و یکی را وسیله انتفاع دیگری قرار داده، میگیم رازق است. مفهوم رازقیت بدون توجه به دو تا مخلوق و انتفاع یکی از دیگری به دست نمیاد. وقتی بخواهید مفهوم رازق را تصور کنید غیر از ذات خدا، باید یک مخلوق روزی خاری را تصور کنید و یک مخلوق دیگری که روزی اوست. اون وقت با توجه به اینها بگید خدا این روزی را به اون مخلوقش داده، پس روزی دهنده است. این روزی دهنده که از فعل خدا انتزاع میشه، یه مفهومی است ذو طرفین، یک طرفش به فاعل منسوبه، یک طرفش به مفعول، به مخلوق، به مرزوق. اینها را میگن صفات فعلیه، و به خاطر اینکه نسبت به طرفین دارد گاهی هم بهش میگن صفات اضافیه. بله من دیگه توضیح دیگری ندارم، باز بعد همین رو تکرار کنم که اگر برای انتزاع یک مفهومی نسبت دادن صفتی به خدا باید مخلوقش هم را در نظر بگیریم، این صفت فعل است. اما اگر لزومی نداره که ما مخلوق را در نظر بگیریم، خود ذات را که در نظر میگیریم این صفت را بهش نسبت میدیم، ولو هیچ مخلوقی در عالم نباشه، مثل حیات، خدا زنده است. برای اینکه مفهوم حیات را ما به خدا نسبت بدیم این احتیاج نداره به اینکه یک مخلوقی را در نظر بگیریم. اگر هیچ مخلوقی هم نبود مفهوم حیات صادق بود. اما خالق، رازق، مدبر و چیزهای از این قبیل، این گونه مفاهیم که دلالت بر یک فعلی از خدا دارد باید اون فعل را در نظر بگیریم، که اون فعل همون مخلوقه. تا اون فعل را در نظر نگیریم این صفت به دست نمیاد، پس اینا از صفات فعلی است. ما احتیاج داریم نه خدا. ما برای اینکه این مفهوم را به دست بیاریم احتیاج داریم. ذات خدا احتیاجی به کسی نداره. بله، برای اینکه این مفهوم اینا میرسونه. میشه گفت خدا قدرت بر خلق داره. خدا اگر هیچ مخلوقی هم نباشه قدرت دارد که همه چیزا بیافرینه. این عین ذات خداست. احتیاج نداره به اینکه یک کاری کرده باشه تا بگیم قدرت دارد. اگر خالق یا خلاق را به این معنا بگیریم، یعنی کسی که قدرت بر آفرینش داره، این از صفات ذات، این همون قدرت. اما اگر مفهوم خالق را به همون معنای اضافیش بگیریم، خلق کننده این موجود، پس باید این موجودی باشه تا این مفهوم اضافی به دست بیاد. خاصیت این مفهومه، و به دلیل اینکه این مفهوم احتیاج به غیر خدا داره نمیشه بگن صفات ذاته. خود این شاهد است بر این که از صفات ذات نیست. برای اینکه این مفهوم به دست بیاد ما باید غیر از خدا را در نظر بگیریم، رابطه ای بین خدا و خلقش باید در نظر بگیریم تا این مفهوم را به خدا نسبت بدیم. چنین مفهومی که قائم به خلق است یک پاش به مخلوق بنده، این نمیشه بگن مال ذات خداست. پس مفهومی است خارج از ذات. عقل این مفهوم را انتزاع میکنه، به خدا هم نسبت میده، صحیح هم است، اما یه مفهوم اضافی است، در مقام ذات نیست، در مقام فعل است. تا فعلی از خدا صادر نشه و ما توجه به اون فعل نکنیم این مفهوم به دست نمیاد. خاصیت این مفهومه. خالق بالقوه چرا؟ اما قدرت بر خلق کماله. اگر منظورتون از بالقوه این است که یک کسی الان نمیتونه بیافرینه اما باید یه چیزی بهش اضافه شه تا بتونه خلق، این به این معنا چرا؟ این بالقوه ها اینو دلالت بر ماده میکنه و محدودیت و نقص. اما اگر یعنی قدرت بر آفریدن داره، حالا چه بیافرینه چه نیافرینه، نه چیزی برش کم میشه ازش کم میشه نه چیزی بهش اضافه میشه، این قدرت همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، این نقص نیست. قابل این هست که درش توسعه داده بشه، چیزی ازش حذف بشه، تجرید بشه، تعمیم داده بشه. اینا قدرتی است که خدای متعال به ذهن آدم داده که مفاهیم را گشادتر در نظر بگیره، تنگتر نظر بگیره، گاهی قیدی بهش بیفزایه، گاهی به چیزی ازش حس بکنه. این خاصیتی است که خدای متعال قدرتی است که به ذهن انسان داده. بستگی داره به اینکه ما این لفظا که میگیم چه معنایی اراده کنیم. لفظ لفظه، دلالتش بر معنا قراردادی است. ما باید ببینیم چه معنایی از این لفظ اراده میکنیم. وقتی میگیم خالق یا خلاق، منظورمون قدرت بر خلقه یا منظورمون اون مفهوم اضافی است؟ خالقیت نسبت به این شی. اگر این معنای اضافی که از مقام فعل به دست میاد اراده کنیم، این از صفات فعلی. اگر الخلاق گفتیم یا الخالق گفتیم و منظورمون همون قدرت بر خلقه، همین لفظ است، معنای خاصی را اراده کردیم. معنا مباین نیست با این، فعلیتش را حذف کردیم ازش. خالقیت بالفعل را ازش حذف کردیم، این قیدش را. اگر این معنا را به این صورت در نظر بگیریم، این همون قدرته، قدرت بر خلق، قدرت بر رزق دادن، قدرت بر هر چه دیگری، هر کاری. پس فرق بین صفات ذاتیه و صفات فعلیه دانسته شد که صفات ذاتیه مفاهیمی است که عقل با توجه به کمالی از کمالات خدای متعال انتزاع می کند، کمالاتی که همه عین هم هستند و همه عین ذات هستند، هیچ کدام با هم مباینتی در وجود ندارند، مصداقشون یکیست، همون ذات خداست. اگر عقل کمال خاصی را در نظر گرفت و یک مفهومی را ازش انتزاع کرد که اون کمال در خود ذات است، به خود ذات نسبت داده میشه، از خود ذات انتزاع میشه، این صفت ذاتی است. اگر برای انتزاع یک مفهوم ما میبایست غیر از ذات چیز دیگری را در نظر بگیریم، که البته غیر از ذات هر چه باشد دیگه چیه؟ مخلوق خداست، چیز دیگری که نداریم. در عالم هستی هر چه هست خداست و مخلوقاتش. اگر میبایست چیز دیگری را در نظر بگیریم، یعنی یکی از مخلوقاتش را باید در نظر بگیریم یا همه‌ش را در نظر بگیریم، و با توجه به مخلوق یک صفتی را انتزاع کنیم، صفت ذات طرفین، صفت متضایف. اگر چنین است، اون صفت از صفات فعلیه خواهد بود و معناش این نیست که ذات خدا خود به خود فی مقام ذات متصف به این صفت است، بلکه وقتی فعلی انجام داد با توجه به اون فعل این مفهوم انتزاع میشه و به اون نسبت داده میشه. پس صفت ذات نیست، بلکه از صفات فعلیه است. یعنی فعلی باید از خدا صادر بشه تا به لحاظ اون فعل ما این مفهوم را انتزاع کنیم و به خدا نسبت بدیم. برای بلندتر بفرمایید. نکته خوبی گفتن. یکی از مفاهیمی که ممکن است به دو صورت ما تصور کنیم همین مفهوم علم. علم را اگر به این صورت در نظر بگیریم که شامل علم به ذات هم باشد، خدا علم به خودش دارد، این علم عین ذات. برای انتزاع چنین مفهومی احتیاج نداره اینکه ما چیز دیگری باید باشه تا به این بگیم عالم به اوست. خود ذات عالم به خودش هست و در مقام ذات علم به همه چیز دارد، که حالا اون یه بحث دیگری است. این علمی که در مقام ذات است احتیاج نداره که یک معلومی که مخلوق خداست در خارج از ذات به وجود بیاید تا این مفهوم انتزاع بشه. بنابراین علم به این معنا عین ذات. اما همین معنای علم را میشه به صورتی در نظر گرفت که مربوط به فعل باشه و در مقام فعل گفته بشه. همین مفهوم میشه از صفات فعلیه. چطور؟ در قرآن کریم ملاحظه فرمودید در بسیاری از موارد علم را به این صورت به خدا نسبت میدید. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا. خدا الان دانست که در شما ضعف است. این علم ان فیکم ضعفا میشه علم ذاتی باشه؟ میگه خدا الان دانست. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا. یا مثلا میفرماید که ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. شما را خواهیم آزمود تا بدانیم که چه کسانی اهل جهاد و اهل صبر هستند. خدا که همیشه علم داره. علم به جهادگرانی که در یک زمانی تحقق پیدا می کنند و جهادشون عینیت پیدا می کند. این مفهوم علم به هذا الموجود فی هذا الزمان الخاص با این خصوصیات، این از مقام فعل انتزاع میشه. باید یک کسی باشد کاری انجام بدهد در حضور خدا. اینجا مفهوم علمه یعلمو انتزاع میشه. پس علم در اینجا به معنایی گرفته شده که از صفات فعله. همین مفهوم علم دو صورت داره. گاهی شما میتونید به صورتی اخذ بکنید که هیچ احتیاج به وجود یک مخلوقی نداشته باشید، مثل علم خدا به ذات خودش. و علمی که در مقام ذات به همه چیز دارد که اون فهمیدنش کاری خیلی مشکلیه. حالا علم به ذات را در نظر بگیرید. این علم عین ذات است و از صفات ذاتی است و برای انتزاعش احتیاج به هیچ چیزی نداریم. اما علم ان فیکم ضعفا یا حتی یعلم المجاهدین منکم، اون علمی که به خدا نسبت داده میشه اون یه مفهوم اضافی است. یعنی وقتی این در حضور خدا تحقق پیدا کرد، خدا هم علم به این دارد. این موجود زمانی است. قبل از این اصلا وجودی نداشت تا بگیم علم به این دارد. این نبود. در صفات فعلیه این خاصیت به وجود میاد که میشه قید داشته باشه. یعنی چون از فعل انتزاع میشه، فعل ممکنه قیودی داشته باشه. صفات فعلی هم تابع اونا این قیود را میپذیره. توضیحی بدم. وقتی ما میگیم خدای متعال انسان را در یک زمانی خلق کرد، این آفرینش انسان قبل از خلق قبل از اون زمان نبوده، در یک مقطع زمانی خاصی تحقق پیدا کرد. یا خدا امروز به ما فلان روزی را داد، این روزی در یک زمان خاصی تحقق پیدا می‌کنه. وقتی میگیم خدا این کار را کرد، یک فعل ماضی میاریم یا نسبت به آینده فعل مضارع میاریم. میگیم فردا خدا چنین می‌کند. فردای قیامت مردم رو میبرد به بهشت، مؤمنین را، انشاءالله ما هم جزشون باشیم. این چون یه مفهوم قائم به طرف این هست، میشه فعلش هم زمانی باشید. خدا که زمان نداره، در مقام ذات الهی که امروز و فردا نیست، او احاطه بر جمعی از منه. اما فعلی که نسبت داده میشه به یک شیئی که اون محدود است، در یک زمان خاصی است، میشه فعلش هم قید زمانی پیدا کنه. بگیم خلق الله فی سنت کذا، در فلان سال خدا خلق کرد. مثلا این فعلی که قید زمانی داره، قید زمانی در واقع مال مخلوقه. خدا که زمان نداره، در بحث گذشته در صفات سلبیه عرض کردیم، یکی از صفات سلبیه خدا زمان نداشتنه. به خدا نمیشه زمان نسبت داد، در مقام ذات الهی امروز و فردا نیست، او بر همه چیز یکسان احاطه داره. موجودات گذشته و حال و آینده برای او یکسانه. نمیشه بگن دیروز خدا دانست، امروز حالا میداند، فردا خواهد دانست یا فردا خواهد خلق. اگر در صفات ذاتی زمان باشد این به ذات سرایت میکنه، اما صفات فعلی قائم به طرف اینه. یک طرفش که زمانی باشد به لحاظ همون طرف متصف به زمان میشه، نه به لحاظ اون طرف دیگه. پس اگر ما یک صفاتی را به خدای متعال نسبت دادیم، مفاهیمی را به خدا نسبت دادیم که قید زمانی دارد، این قید زمانی مال مخلوقه، خدا زماندار نیست، کارش هم در زمان واقع نمیشه. مخلوقی را که خلق می کند زماندار است، در زمان خلق می شود، نه اینکه انتصابش به خدا در زمان باشه، اونجا زمان نیست. پس یکی از خواص صفات فعلیه اینه که میتونه قید زمانی داشته باشه. معنای این که در یک زمانی می آفریند این است که اون چرا می آفریند در زمان است، نه اینکه آفرینش او در زمان است. این خالقیت چه مفهوم اضافی است و یک طرفش زمانیه، به لحاظ اون انتصابش به اون طرف زمانی قید زمانی پیدا می کنید. اگه درست دقت بکنید، موجودی که امروز و فردا ندارد، این یکی از بزرگترین مشکلات برای ذهن انسانه که بتونه تصور کنه یه موجودی را که امتداد نداشته باشه، جا نداشته باشه، زمان نداشته باشه. واهمه ما عاجز از اینه. عقل میتونه اینا اثبات کنه، اما ما هرچی فشار بیاریم بر ذهنمون که یه موجودی را تصور بکنیم که طول و عرض و عمق نداره، جا نداره، نمیشه بگن در کجا، قدرتش را نداریم ما. عقل میگه زمان ندارد، اما ما نمیتونیم تصور کنیم حالا این چجوره. بله، اینا مفاهیمی است که ما تصور میکنیم، اما وقتی باز مصداق دو تا چهار تا رو میخوام بگیم، میگیم این دو و این دو، مفهومش را تصور میکنیم. بله، مفهوم بی زمانی. اما وقتی بخوایم تصور جزئی داشته باشیم از قوه واهمه ما چیز را تصور کنیم، این چجوری میشه؟ قدرتش را نداریم، مگر کسانی که خیلی در مسائل عقلی زحمت کشیده باشند، کاملا ذهنشون ورزیده شده باشه، و بهتر از اونها کسانی که یه مقداری از حقایق معنوی مشاهده کرده باشند. رزقنا الله ان شاء الله و ایاکم. غرض با این ذهن عادی نمیتونیم ما یه چیزی را تصور کنیم که جا نداره. الان همه ما میدونیم که خدا جا نداره، اما وقتی بخوایم توجه کنیم به خدا، ای خدا، سرمون میکنیم بالا، خیال میکنیم خدا اون بالاست. ناخودآگاه باز همه میگیم خدا جا نداره، بالا و پایین نداره، اما وقتی بخوایم توجه کنیم ناخودآگاه توجهمون از اینجاها نیست، اینجا خدا نیست، خدا باید به اون بالاها تصور کنه، اون که بالا و پایین نداره خدا. هر چی بخوایم یه موجودی را تصور کنیم که امتداد زمانی نداره، نمیشه گفت دیروز بود، امروز هست و این امروز غیر از دیروز است برای او، نمیتونیم، چون اون چه دیدیم و درک میکنیم همه در امتداد زمان بوده. باید یک زمانی بگذره تا چیز دیگه تا فردا به وجود بیاد. ما نمیتونیم بگیم یک کسی دیروز و امروز را یک جا ببیند، نمیشه. دیروز باید بگذره تمام بشه، امروز بیاد تا آدم امروز را امروز ببینه، دیروز هم را دیروز ببینه. نمیتونیم تصور کنیم که یک کسی دیروز و امروز را با هم ببیند. البته یه راههایی برای این هست که مقداری تقریب به ذهن بشید، بفهمیم که این چیزی میشه، اما به هر حال درست نمیتونیم یه تصور روشنی از این داشته باشیم. همین چیزهاست که در نهج البلاغه و سایر روایات فرمودند. اینا بحث در صفات خداست، کجا کنه حفظات خداست. ما همین میخوام بگیم خدا اجزا ندارد، کمال الاخلاص له نفی و صفات ان من حده فقط عده. اینا چیزهاییست که خدا ائمه اطهار فرموده. پس بحث این که ما باید بپذیریم که خدا زمانی نیست، زمان مال مخلوقاته، مال اجسامه. حتی مخلوقاتی هم هستن که زمان ندارن، اجسام هست فقط که زمان داره و اجسام هست که مکان داره. اون میدانسته سر جای خودش. این مفهومی که میگید الان علمه یعنی چی؟ یا سیعلمو یعنی چی؟ حقیقتش این است که اون علم نسبتش به علمه و یعلمو و سیعلمو مساویه. اونجا نه علمه به معنای ماضیست، نه یعلمو به معنی حال، نه سوف یعلمو به معنی مضارع مستقبل. اونجا حال و گذشته و آینده وجود نداره، او احاطه بر همه چیز یکسان داره. اون علم ذاتیست، اما علمه توش مفهوم زمان بود. احسنتم. پس مفهومی است که با توجه به ما و با قید زمانی ما انتزاع میشه. اگه اینا تجرید کنیم از قید زمانیش، یادتون هست تو کتابای نحوی میگن کانه وقتی به خدای متعال نسبت داده میشه منسلخ از زمانه. کان الله علیما حکیما، میگن اونجا کانه منسلخ از زمانه. همچون تعبیری تو ادبیات هست. اگر اومدیم منسلخ کردیم، یعنی فعل ماضی را از قید زمان گذشتهش حذف کردیم ازش که مساوی شد با مضارع. مضارع و مستقبل هم را از قید زمان حال و آیندهش حذفش کردیم، مثلا زمان نبود. این همون علم ذاتیست. اما اگه با این قید بگیریم، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، این مفهوم کجا به کار میره؟ اون وقتی که این زنی نیامده بود شکایت از شوهرش پیش رسول الله صلی الله علیه و آله بکنه، میشه بگن سمع الله قول التي تجادلك؟ خدا شنید. کی شنید؟ خب همون وقتی داشت میگفت. نمیشه بگن دیروز شنید حرفی را که فردا میزنه. میشه بگن میداند. میداند غیر از شنید. یه وقت میگم من شما را دارم میبینم، یه وقت میگم میدانستم که شما بناس بیایید. این دو مفهومه. همه حرفا سر این مفاهیمه. واقعیات عوض نمیشه. ذات خدا همان است، نه سر سوزنی ازش کم میشه نه اضافه. هیچ نقصی هم به هیچ معنایی در ذات خدای متعال نیست. همه کمالات هم را داره. کلام در اینه که این مفاهیمی که ما به کار میبریم اینا رو بفهمیم. به ذات میشه نسبت داد یا نه؟ به چه لحاظی نسبت میدیم؟ وقتی میگیم علم یعلم و سوف یعلم و سیعلم و بدونیم یعنی چی؟
اگر بگیم خدا دیروز شنید حرف امروز من را، این معنی این کلمه نیست. باید سمعه را از این قید زمانیش تجرید کنیم، برش بگردونیم به علم. اون میشه یه مفهومیه که میشه نسبت به آینده هم تعلق بگیره. اما شنید، دید، این تا مرعی نباشه نمیشه بگن دید. دیدن در جاییست که مرعی باشه. در این که همه مفاهیم ساخته ذهن ما هست و ما حقیقت خدا را نمیابیم که جای بحثی نیست. کلام در این است که خدایی که به ما قدرت تعقل را داده، این عقلی که به ما داده چه اندازه میتونه چیز بفهمه؟ اگه به کار نگیریم اون اندازه‌ای که توانایی داره، اون اندازه هم ازش کار نکشیم، اون نعمت خدا را ناسپاسی کردیم. بیکار بشینیم اینجا و بگیم عقل ما که خدا رو نمیشناسه هیچ چی، پس مثل یک کسی که اصلا هیچ از صفات خدا خبری نداره، از افعال خدا خبری نداره، بگیم چه بدا چه بحث کنیم چه نکنیم مساویست، بالاخره حقیقتو که نمیفهمیم. این مثل اون دانشمندی میمونه که بعد از 50 سال بگه حقیقت فلان چیز را نیافتن، با اون کسی که موضوع محمول قضیه رو نمیتونه تصور کنه. این هر دو نفهمیدن، اما نفهمیدن ها خیلی فرق داره. ما هم کنه ذات خدا را هیچ وقت نخواهیم یافت، مخصوصا با عقل. عقل کارش درک مفاهیمه، اما خدا این عقل را داده به ما برای اینکه همین کاری که ازش میاد بکشیم، تا اونجایی که پای عقل پیش میره بریم. اگه به کار نگیریم و ناسپاسی کردیم. علوم ما همه همین هاست، این همه فضیلتی که برای علم داره همین چیزاییست با همین مفاهیم درست میشه. همین مفاهیم رو تعلیم میدادن انبیا و اولیا و قرآن کریم تعالیم که میده، پس برای چی میده؟ اوصافی که برای خدای متعال ذکر میفرماید و به مردم میگه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، بگیم ما اصلا چه میدونیم علم خدا یعنی چی؟ چه بگیم یعلم و چه بگیم لا یعلم و؟ برای اونی که ما میفهمیم که نیست. چه بگیم علم دارد چه ندارد؟ چون اون علمی که ما بالاخره به اون نسبت میدیم که اون علم نیست، علم اون نیست. پس مساویه. آیا اینجوره؟ خدای متعال از ما اینو میخواد؟ یا میخواد بفهمیم که خدا علم دارد به همون اندازه که عقل ما میفهمیم؟ هر قدر بیشتر در راه خدا قدم برداریم، خدا لطف بیشتری میکنه، ممکن است حقایق بیشتری را درک کنیم، ولی به هر حال معناش این نیست که حالا که کنه ذات خدا و کنه صفات خدا را نمیشناسیم، پس نه هیچ فکر بکنیم نه هیچ بحث بکنیم. پس این همه دستوراتی که دادن، بیاناتی که ائمه اطهار فرمودن، برای چی؟ کی فرمودن؟ بنابراین صفات فعلیه مفاهیمی است اضافی که از مقام فعل انتزاع میشه، به تبع فعل قید زمانی هم میتونه پیدا کنه، به لحاظ اون یکی از طرف اینش. پس علمه یعلمو در اینجا به معنای صفت فعل است، یعنی تحقق هذا الشیء معلوما لله. یعلمو یعنی یتحقق معلوما لله. سوف یعلم هم یعنی سوف یوجد معلوما لله. اما چون مفهوم یه مفهومی است که توش قید زمانی هست، به لحاظ معلوم و متعلق خارجی انتزاع شده، تا اون متعلق در نظر نگیریم، این مفهوم با این خصوصیت به عنوان صفت فعلی به خدا نسبت داده نمیشه. اون چه صفات ذاتی است به هیچ معنای قید زمانی بر نمیده، چون ذات خدا زمان نداره. نمیشه بگن خدا دیروز حیات داشت، امروز حیات دارد، فردا حیات دارد. امروز و فردا در ذات خدا نیست، نه توهمات ماست. حیات دیروزی و امروزی و فردایی خدا نداره، من و شما داریم. ما حیات دیروزمون غیر از حیات امروز است و غیر حیات فرداست. ممکنه فردا نباشیم، حیاتی نداشته باشیم. حیات فردایی غیر از حیات امروزی است. امروز الان حیات را داریم، اما فردا معلوم نیست. اما حیات خدا در امروز و دیروز و فردا اینجوری نیست که یک امتداد باشد قابل تجزیه. یه جزءش حیات دیروزی شه، یه جزءش حیات امروزی، یه جزءش هم حیات فردایی. اونجا زمان نیست، امتداد نیست، او احاطه بر همه چیزه. حال و گذشته و آینده یکسان. اینو عقل اثبات میکنه، اما وهم نمیتونه تصور کنه. همینه که اثبات که همینطور که عرض کردیم، اگر مخلوقی اثبات شد که مجرد تام هست، اون سر جای خودش اگر برهانی داشتیم. اثبات شد که یک موجودی مجرد تام هست، معناش اینه که زمان نداره، دیروز و امروز و فردا او هم نخواهد داشت. به هر حال ظاهرا سوالتون ارتباط به این بحث نداره. حالا کی گفت غیر از حیات خدا حیاتی نیست؟ مگه من و شما حیات نداریم؟ مفهومی را ما از موجودات درک می‌کنیم با حذف نقایص. یا در چند جلسه قبل عرض کردم، اگه تشریح داشته بودید، عرض کردم مفاهیمی که به خدا نسبت می‌دیم مفاهیمی است مشکک، قابل این است که یک مصداق بی‌نهایت داشته باشه. هر مفهومی که این چنین باشه، دلالت بر کمال کند و قابل این باشد که مصداق نامتناهی داشته باشید، این مفهوم قابل انتساب به خدای متعاله. و هر گونه مفهومی که شما اینجور در نظر بگیرید میشه از صفات ذاتیه خدا به حساب آورد. هیچ محصول حد و اصلی هم نداره. و رضا در ادعیه میبینید الله من یسألو که من نور که به انوریهی، من بهای که به ابهاهو، من جمال که به اجملیهی. مفاهیمی به خدای متعال نسبت داده شده که معمولا تو کتابای معقول و کلام اینا جز صفات به حساب نمیاد، اما در دعاها هست. نور، بها، جمال، کمال، اینا همه از صفات ذاتیه خداست. حب، محبت، خدا خودش را دوست داره، از صفات ذاتیه خداست. حد و حصلی نداره. هر مفهوم کمالی که بتواند مصداق نامتناهی داشته باشه و مفهومم کمالی باشه، مشتمل بر نقص نباشه، مثل جسم نباشه، جسم اصلا توأم با نقصه، مفهومی باشد قابل این که هیچ نقصی درش نباشه، مصداق کامل من جمیع جاد داشته باشه. هر چه اینجور مفهومی فرض کنید میشه صفت ذاتی خود. دیگه وقت گذاشتی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.